یادتون باشه به ساعت 8:30 رسیدیم. وقتی شده که همراه بشیم با برنامه بعدی با عنوان زنگار.
رفوز از طریق این صورت میگیره که اذهان رو، اذهان نخبگان رو
و افکار عمومی رو دگرگون کنن.
مستنداً 260 شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای مخالف محتوای انقلاب اسلامی داریم.
بعد از اینکه رسانه‌ها گسترش پیدا کردن،
گستردگی این نفوذ هم بیشتر شد.
ما یک فضای مجازی متأسفانه دلنگار داریم.
زنگار
در دنیای رسانه‌های نو، مرز اطلاعات، سرگرمی، تصویر و سیاست فرو ریخته است. در پی این ریزش، اخبار، مستند، فیلم، انیمیشن و بازی‌های رایانه‌ای دارای ابعاد سیاسی، تبلیغی، سرگرمی و آموزشی می‌شود و فهم آدمی از جهان اطراف را جهت می‌دهند. از همین روست که سازندگان جهانی بازی‌های رایانه‌ای که مانند دیگر رسانه‌هایشان وابسته به محافل صهیونیسم جهانی و بخشی از ناتوی فرهنگی هستند، در حرکتی پیچیده و ترکیبی به تصویرسازی دلخواه از اسلام و تمدن اسلامی در ذهن مخاطب می‌پردازند، به گونه‌ای که در تمامی ساخته‌های آنان فضای کشورهای اسلامی با نمادهایی همچون بیابان، شتر، خشونت بی‌منطق، سلاطین ظالم و خرابی بناها آکنده است. از اینجا می‌توان فهمید که رسانه نوظهور بازی‌های رایانه‌ای با توانمندی‌ها و ویژگی‌های خود به ابزاری نو برای عملیات روانی و قدرت نرم بدل شدند و سربازان رایانه‌ای بدون هیچ گونه حساسیت، نظارت و کنترل تا عمق خانه‌های ما نفوذ کردند. غرب برای معنی بخشی به خود و ایجاد هویتی برتر نیاز به توصیف دیگری دارد، یعنی تا دیگری وجود نداشته باشد هویت برتری جویانه غربی معنا نخواهد داشت. از این رو گفتمان شرق شناسانه با هدف تحقیر ملل شرق در فرهنگ و ادبیات مغرب زمین شکل گرفته است. این دیگری در واقع ساخته گفتمان شرق شناسی غربیان است. ادوارد سعید شرق شناسی را گونه ای از سبک غربی ایجاد سلطه و اقتدار بر شرق معرفی می کند. با برجسته شدن اعتقادات مسلمانان و وقوع جریان‌های بزرگ اجتماعی و سیاسی در اسلام، به ویژه انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، گفتمان شرق شناسی تمام تمرکز خود را بر مسلمانان قرار داد تا آنجا که اسلام حراسی و به تبع آن ایران حراسی جریان اصلی رسانه‌هایشان را شکل می‌دهد. به عبارتی میتوان تأکید کرد که ایران حراسی با هدف جلوگیری از گسترش انقلاب اسلامی در جهان اسلام طراحی شده است، بدین معنا که در نتیجه حراس از ایران، مسلمانان نه تنها از انقلاب اسلامی ایران بلکه از هر انقلابی با نام و عنوان اسلام حراسان شوند. بهادر اکبرزاده پژوهشگر رسانه در این باره میگوید
ابعاد ترویج خشونت فقط به صورت موجودات باستانی نیست. الان حجمه ای که غرب و دنیای غرب وارد کرده و داره وارد میکنه به کل مسلمانان، از مسلمانان چهره خشن، بیرحم و ضد بشری یاد میشه که اینها فقط خودشون رو برحق میدونن و هیچ کس دیگه ای در دنیا به جز تفکر اینا نباید تفکر شخصی و آیینی و مذهبی داشته باشه. نتیجه این تفکر و اینکه این موضوعی که داره اتفاق میفته، در وقتی یک گیمر، اینجوری بذاریم بگم که راحت تر بشه، با یک بازی بزرگ میشه، نحوه سلاح دست گرفتن رو یاد میگیره و بهش میگن که یه آدمی به نام مسلمان دشمنه، این میاد این تفکر رو میگیره و دیگه اینجا نمود بازی و نشستن جلوی حالا تلویزیون، موبایل، کامپیوتر، حالا هر چیزی دیگه نیست. نمود عینی این رو ما در اتفاقی که در همین سال گذشته افتاد، در قتل عام مسلمانان در مسجدی در نیوزلند میبینیم که وقتی که این شخصی که میخواد وارد مسجد بشه، اول خودش رو آماده میکنه به سبک بازی هایی که قبلا دیده، اسلحه هاش رو به همون مدل طراحی میکنه، شکل میده، توی راه آهنگی رو با خودش داره زمزمه میکنه و وقتی که به مسجد میرسه به افرادی که اون در مسجد حضور دارن به چشم، من فکر میکنم به چشم یک انسان نگاه نمیکنه، به چشم یک موجود خبیث، خبیث شریر و ضد بشری. بسیار راحت آدم میکشه، مسلح میکنه اسلحه‌شو، ورود میکنه به مسجد و مثل اینکه جلوی کاراکترهای بازی‌های کامپیوتری قرار گرفته و 50 نفر مسلمان رو میکشه. بعد از اون کارش تمام نمیشه. این شخص این اتفاق رو از طریق فضای مجازی به انعکاس میده و انعکاس میده و پخش میکنه. این شخص میاد دوباره اسلحه‌شو مسلح میکنه، در خیابان به یک خانم محجبه تیراندازی میکنه، سوار ماشین میشه، در داخل ماشین هم دوربین کار گذاشته، از روی اون خانم با ماشین هم رد میشه و ادامه میده و در ادامهش میگه که من راضیم که این کار را کردم، من یه سری موجود خبیث و شرور رو از بین بردم. این نتیجه تفکریه که با بلوغ از همین مدل بازی ها، بلوغ به اینجوری شکل گرفته، اینجوری اومده بالا و همین شکلی داره ادامه داده میشه. نمودش میشه کشتار مسلمانان در مسجدی در نیوزلند.
بازی های رایانه ای در کنار زیبایی ها و جذابیت های بصری خاص خود عواقب منفی زیادی در پی دارد. این پیامدها را در حوزه های گوناگون جسمی و روانی میتوان شناسایی کرد، اما تأثیر بازی های رایانه ای وارداتی از این هم بیشتر است، به طوری که بسیاری از این بازی ها آشکارا اهداف سیاسی و استراتژیک غرب را دنبال می کنند و به موضوعات گسترده ای از قبیل آموزش سبک زندگی غربی، ترویج فساد اخلاقی، آموزش شورش های خیابانی و تخریب اموال عمومی می پردازند. امروزه بر همه آشکار و ثابت شده که تسخیر ملت های در حال توسعه، به ویژه سرزمین هایی که داعیه استقلال دارند، از تهاجم نظامی و ترفندهای اقتصادی فراتر رفته و بیشتر از طریق رسانه‌ها و ابزارهای فرهنگی در حال انجام است. این موضوع بارها در سخنان سیاستمداران نظام سلطه و اندیشمندان غربی آمده و در فعالیت‌ها، برنامه‌ها و محصولات رسانه‌ای غرب به عینه دیده می شود. به تایید کارشناسان، دوران کودکی پذیراترین و شکل بخشترین دوران زندگی هر انسانی به شمار می آید و از همین رو نظام فرهنگی غرب برای تأثیر حد اکثری خود بر مخاطبان همواره کودکان و نوجوانان را بیش از سایرین مد نظر داشته و به همین دلیل نیز سرمایه گذاری گسترده‌ای در زمینه تولید انیمیشن و به ویژه بازی‌های رایانه‌ای پر زرق و برق و مهیج انجام داده است. امروزه بحث تهاجم فرهنگی، جنگ نرم و نفوذ ارزش‌های بیگانه از طریق رسانه‌های تصویری و در رأس همه سینما و قالب‌های وابسته به آن مانند بازی‌های رایانه‌ای و انیمیشن همواره به عنوان یکی از تهدیدات فرهنگی شناخته می‌شود. یکی از نقاط مورد هدف آنها و شاید بتوان به جرأت گفت مهمترین هدف آنها در این جنگ نرم رسانه‌ای کشور ایران است که برنامه‌ریزی خاصی برای آن انجام دادند و سرمایه‌گذاری زیادی کردند، تا حدی که با وجود تحریم‌های کمرشکن آمریکایی از ابتدای انقلاب تا کنون در ورود رسانه‌های فرهنگ‌ساز غربی هیچ تحریمی علیه ما وجود ندارد و این جای تعجب است.
در کشورهای مختلف معمولاً قیمت بالایی خواهند داشت. به دو صورت عرضه میشه. یک مدلش که مدل دیسک است، بلوری روش دیتای این بازی نصب میشه و خب به فروش میرسه. و یک مدل دیگه از این فروش، فروش اکانت و این گرفتن اعتبار اینترنتی است. خب این بازی ها وقتی که وارد بازار میشن خب روزهای اول قیمت بالایی دارن، 130 140 150 دلار برای هر دیسک، و از طرفی اکانت هایی که از خود سرور و از خود شرکت سونی خریداری میشه به صورت اینترنت. ولی جالب اینجاست که ما الان زمانی که در شرایط تحریم هستیم، کشور آمریکا تقریبا تمام زورش رو گذاشته برای اینکه ایران رو از حداقل‌ها هم محروم کنه، یه جای سوال خوب پیش میاد، اینکه ما که تو زمان تحریمیم چطوری این بازی ها به صورت حالا یا رسمی یا غیر رسمی مجوز فروش به ایران رو پیدا میکنه، وارد ایران میشه، قیمت پایین تر از قیمت عرضه جهانی است. دقیقا ببینید وقتی که میخوان یک بازی رو آماده کنن برای پخش، یک تبلیغاتی براش میرن، پروپاگاندایی ایجاد میکنن، شلوغ میکنن محیطو که آقا ما این بازی رو داریم میاریم، و در یک روز و در یک ساعت خاص، حالا به نسبت محل قرارگیری کشورها در روی کره زمین، بازی پخش میشه. گاهی اوقات کسایی که میخوان این بازی رو خریداری کنن، قبل از اینکه بازی بیاد و شروع به عرضه بشه، اونجا چادر میزنن، یعنی دم در جلوی اون فروشگاه ها چادر میزنن و آمادن که به محض باز شدن خریداری بشه. دقیقا عرضه این بازی ها در ایران هم با سیستم عرضه جهانی یکیه، یعنی اول دیسکا وارد میشه، میاد تو بازار، قیافه قانونمندی هم به خودش میگیره، در صورت که ما تحریمیم نباید به ما بدن، و بعد از مدتی اکانت های بازی رو به صورت هک شده و با قیمت بسیار نازل وارد ایران میکنن، به دست مردم میرسونن و اونجا آمادن که از این تفکر استفاده کنن. اگر ما تحریمیم الان، اگر دارو تحریمه، چطوری این بازی، چجوری این مدل بازی ها، دستگاه هایی که کنسول هایی که استفاده می کنن، به خصوص حالا کنسول های تخصصی که شرکت سونی و مایکروسافت عرضه می کنن، به صورت دستگاه PS4 و ایکس باکس که هر دوتا امریکایی هستن، خب این چجوری تو شرایط تحریم شما به ایران اکانت رو راحت و قانونی میدید؟ چرا؟ چون اینجا به نفعشونه. جوان ایرانی، مرد ایرانی، زن ایرانی باید درون این تفکر قرار بگیره، و اون وقته که یک مرد ایرانی، زن ایرانی فکر میکنه که قهرمانش اونه، اون کسیه که نجات دهنده است، اون کسیه که پیشرفت کرده، ما عقب موندیم. این تفکر رو با قیمت بسیار نازل و آدرس های دروغین میرسونن به بازار ایران.
در دورانی که دوربین تلفن همراه، دوربین و میکروفون لپتاپ، مکالمات تلفنی و ایمیل ها به ابزاری برای جاسوسی بدل شدن و توسط آژانس امنیت ملی امریکا کنترل می شوند، تصور کنید کودک و نوجوان ما شب و روز توسط فضای مجازی، انیمیشن ها و بازی های رایانه‌ای بمباران رسانه‌ای شود. جنرال آیزنهاور، رئیس جمهور وقت ایالات متحده امریکا، در نخستین سالهای جنگ سرد در این باره گفته بود: ما به هیچ وجه قصد نداریم که در جنگ نرم از طریق فشار و اعمال زور بر قلمرو یا ناحیه‌ای مسلط گردیم. هدف ما به مراتب عمیق‌تر، فراگیرتر و کامل است. ما در تلاشیم تا جهان را از راه‌های مسالمت آمیز از آن خود گردانیم. ابزارهایی که برای گسترش این واقعیت استفاده می‌کنیم به ابزارهای روانی مشهورند. جنگ نرم در واقع اذهان و اراده‌های افراد را مورد هدف قرار می‌دهد. هرچند طی سال‌های اخیر با راه‌اندازی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، برگزاری جشنواره در این زمینه و افزایش تولید بازی‌های بومی تا حدودی آسیب‌های این عرصه کاهش یافته، اما بدون شک این اقدامات کافی نیست. در شرایط حساس کنونی، سرمایه‌گذاری، تبلیغ، آموزش و تولید بازی‌های رایانه‌ای با کیفیت و جذاب و فرهنگ‌ساز ضروری‌تر از هر زمان از گذشته است. زیرا در دراز مدت تأثیر بیتوجهی به فرهنگ و هنر بومی کشور در سایر حوزه‌های اجتماعی، علمی، صنعتی، اقتصادی و هنری ظاهر خواهد شد. این را باید مد نظر قرار داد که بازی‌ها به دلیل ویژگی‌های هنری و دو طرفه و تعاملی بودنشان ابزار آموزشند، یعنی مفاهیم به شکل غیر مستقیم از طریق بازی‌ها آموزش داده می‌شود. بنابراین سبک بازی‌های جدید عمدتاً زندگی جوانان را طراحی می‌کنند و فقط بازی نیستند. حمیدرضا جلالی، کارشناس بازی‌های رایانه‌ای، حساسیت مسئولان فرهنگی نسبت به بازی‌های رایانه‌ای وارداتی که می‌تواند بستری برای نفوذ باشد را بسیار حائز اهمیت می‌داند.
ورود تکنولوژی بازی‌های ویدیویی توی کشور ما همزمان با نسل به قول معروف دهه 60 بود. همزمان که این نسل روش و نمو پیدا می‌کرد، این تکنولوژی‌ها و کنسول‌ها هی تطور پیدا کرد، هی تحول پیدا کرد و پیشرفت کرد. خب اون نسل با این تکنولوژی‌ها بزرگ شد، بازی کرد، بازیگر شد و الان که ما میگیم جمعیت گیمرهای ما یا بازیگرهای حرفه‌ای ما از 28 میلیون بخش عمده ایش نوجوان و جوان هستن، بخش عمده ایش در حدود حالا من عدد رو خاطرم نیست، یه چیزی حدود 20 درصدش رو این نسل تشخیص و این نسل پا به پیری میذارن، میشن نسل کهنسالی که بازی انجام میدن. اینو باید تو آمارها و تحلیل حواسمون بهش باشه. به خاطر همین هم ما تو رده‌های مختلف بازی رو بازی میگیریم. آقا این بازی شما چرا انقدر حساسید؟ همون مطلبی که عرض کردم، مهندسی پیام، رسانه برتر بودن گیم. ببینید من یه مثال براتون میزنم، یه عنوان بازی اومد تو 3 روز تا 4 روز 750 میلیون دلار فروخت. به خاطر اینکه بیان این بازی رو بخرن، یه سونامی اومد از مرخصی‌های دروغین. یعنی تو آمریکای شمالی و اروپا یه عده بسیار زیادی از کارمندا که مثل همین نوع رفتاری که برای گاداوا بود، مرخصی الکی میگفتن گفتن سرما خوردیم، بعد مشخص رفتن تو صفحه بازی. این نوع از واکنش تو کشور ما حالا به دلیل نوع شرایط فرهنگی ما نیست، اما این سطح نفوذ بازی همونجوری که شما گفتید وجود داره. بازی رو سهل میاندیشن. حتی الان بوند به لوازرانه یه روکت جدید اتخاذ کرده و انشالله که این موضوع هم توسط خود بوند در حال مدیریت هست و جدی پیگیری میشه. اما هم ما مفهوم بازی رو جدی نمیگیریم، اختصاصی به کسی نداره. کلا تو کشور ما پدر و مادر بازی رو بازی و سرگرمی میدونن، چیزی که غربی ها این نمیدونن و روش کار میکنن. نکته دوم اینه که بحث نفوذ متأسفانه در کشور ما باید به تبلور عجیب و غریبی برسه، یعنی یک به قول معروف میگن موضوع آنچنان هویدا بشه و انقدر اثرات و تبعاتش زیاد از حد بشه که خب حالا ما میپذیریم که نسبت به این موضوع ما باید مثلا یه سیاست جدی رو اتخاذ کنیم. یه نوع سهلندیشی در همه، یعنی از مخاطبین، از آدمایی که تولید کننده، از آدمایی که باید نسبت به این موضوع جدی باشه، این نوع سهلندیشی رو ما شاهد هستیم.
علاوه بر بازی‌های رایانه‌ای، انیمیشن‌ها نیز راهی برای نفوذ بر افکار جهان و وسیله‌ای برای تأمین خواستگاه‌های صهیونیسم بین‌الملل شده‌اند. اثرپذیری بالای کودکان باعث شده تا انیمیشن‌ها برای نابود کردن و هضم فرهنگ‌های بومی و تسخیر نرم سایر جوامع در دراز مدت به کار گرفته شود. این رسانه قدرتمند میتواند پیام خود را که همان سبک زندگی امریکایی است به دور افتاده ترین نقاط زمین منتقل کرده و از این طریق ابتدا با به سلطه کشیدن کودکان و نوجوانان و سپس جوانان مقدمات فروپاشی فرهنگی و تسلیم شدن کشورهای مختلف را فراهم کند. کشورهایی که در ظاهر استقلال فیزیکی دارند اما در باطن مستعمرهای فکری و فرهنگی کشورهای جهان اول هستند. کودکان و نوجوانانی که این دوره از زندگی خود را با بردگی فکری و تبعیت از سبک زندگی امریکایی طی می‌کنند، در بزرگسالی ابایی از تسلیم و سازش با فرهنگ بیگانه ندارند. اولین قربانیان این سلاح نرم خود کودکان امریکایی بودند. آنها با تقلید از الگوهایی بزرگ شدند که نفعشان در زایل کردن قوه تشخیص انسان و سرگرم کردن آنها بود. امریکا با ساخت انیمیشن های هدفدار به دنبال سلطه بر جهان به هر قیمتی است. اینکه بخواهد همیشه قدرت برتر جهان باشد در پیام تمامی رسانه هایش قابل مشاهده است. محمد علی عبداللهی مدرس سواد رسانه‌ای دو هدف عمده آنها را این گونه بیان می کند.
مورد این که نفوذ فرهنگی وجود داره و اینکه ایران یک کشور خاص و ویژه است توی سپهر رسانه‌ای دنیا و عملیات خاص روانی و رسانه‌ای بر مردم ایران برای مردم ایران طراحی میشه و اجرا میشه، هیچ شکی وجود نداره. یعنی هیچ کشور دیگه ای نیست که با یک جمعیت 80 میلیون نفری این تعداد رسانه فارسی زبان براش ایجاد شده باشه. یعنی اگر من بخوام مقایسه کنم، یک کشوری داریم به نام ژاپن، جمعیتش از ایران خیلی بیشتره اما رسانه بیگانه ژاپنی زبان نداره. یعنی برای اون کشور هیچ رسانه خارجی ایجاد نشده، ولی خب برای کشور ما رسانه‌های پرتعداد ایجاد شده از سوی کشورهای مختلف. یعنی آمریکا رسانه فارسی زبان داره، مثلا کشورهای اتحادیه اروپا رسانه فارسی زبان داره، کشورهای اروپایی بعضن جدا جدا رسانه فارسی زبان دارن، از شبکه تلویزیونی بگیرید تا سایت خبری تا رادیو و رسانه‌های مختلف دیگه. پس ایران یک کشور خاص هست در سپهر رسانه دنیا. وقتی وارد بحث فیلم و انیمیشن میشیم، تو این زمینان یک سری از محتوایی هست که خاص ایران تولید میشه، انیمیشنی هست که خاص ایران تولید میشه، فیلم هایی هست که به صورت سفارشی برای ایران تولید میشه، سفارشی حتی مثلا بهش جایزه بین المللی هم میدن. خب اینها وجود داره کاملا. اما آیا اینکه این انیمیشن هایی که توسط شرکت های بزرگ تولید میشن و در سراسر دنیا پخش میشن، آیا اینها هم هدفشون هدف نفوذ فرهنگی هست یا نه؟ من اینطور میخوام بگم که یک سبک زندگی خاصی داره توی انیمیشن ها ترویج میشه که خیلی از خانواده های سالم توی دنیا باش مخالفن و بیشتر منافع سرمایه داری، نظام سرمایه داری رو تأمین میکنه و این موارد داره توی انیمیشن ها ترویج میشه، توی انیمیشن ها وجود داره، هرچی میگذره داره این موارد توش بیشتر میشه. مثلا ما اگر بحث هم جنسگرایی و بقیه انحرافات جنسی رو مثال بزنیم، این چیزیه که توی انیمیشن ها وجود داره و ترویج میشه. تو خیلی از کشورها این پاش به مدارس باز شده، بعضی از دولت ها دارن این کار رو میکنن، دارن ماجرا رو ترویج میکنن، اما توی همون کشورها هم خیلی از خانواده ها با این مخالفن. یعنی توی همون کشورها هم خیلی از خانواده ها دنبال اینن که یه محتوای امنی باشه که برای بچه هاشون پخش کنن، یه محتوای رسانه امنی باشه. اینها هم با این سبک زندگی که توی انیمیشن ها از حالا چه بحث پرداختن بیمهابا به مسائل جنسی، چه خشونت زیادش، اینها هم با اون موارد مخالفه. باید حواستون باشه که دو تا مقوله وجود داره: یک، ترویج سبک زندگی ناسالم و انحرافی در انیمیشن ها که این هدفش همه خانواده های دنیا هستن و خیلی از خانواده در سراسر دنیا باش مشکل دارن، و یکی هم مورد خاص ایران که هم رسانه های سفارش علیه ایران دارن کار میکنن، هم گاهی وقتا فیلم های سفارشی در علیه ما ساخته میشه و حتی بهشون جایزه هم داده میشه.
کودکان از یک سو به علت خصوصیات ذاتیشان و از سوی دیگر آموزش هایی که به وسیله انیمیشن و بازی های رایانه‌ای در طول زمان به آنها داده شده، پذیرای الگوهای طراحی شده غربی هستند. نتیجه این فرایند را میتوان در تغییر مدل زندگی، تقلید از سبک پوشش، گفتار، رفتار و در کل شبیه کردن خود به کاراکترهای مورد علاقهشان مشاهده کرد. هرچه سن آنها پایین تر باشد، قدرت تشخیص دنیای واقعی و غیر واقعی برایشان مشکل تر است. بنابراین همانند سازی و الگوبرداری از شخصیتهای موجود در انیمیشن ها روی آنها اثر می گذارد. باید به این نکته توجه داشت که کودکان شخصیت داستانها و قصه ها را زندگی می کنند و آنها را به دنیای کودکانهشان می آورند. اگر این نقش پذیری کودک کنترل شده و با نظارت والدین باشد، در شکل گیری شخصیت مثبت کودک و افزایش مهارت زندگیش مؤثر است. قدرت درک بالا، افزایش خلاقیت و قدرت افزایش مهارت آموزی از نکاتی است که با پذیرش نقش شخصیت ها در کودک رشد می کند و می تواند باعث فرهنگ سازی شده و روی نگرش ها و ارزش های افرادی که نسل آینده را می سازند تأثیر بگذارند و در شکل گیری شخصیت کودکان نقش عمده ایفا کنند. وقتی کودکی یک انیمیشن را تماشا می کند، باید حواسمان باشد که تحت تأثیر شخصیت منفی قرار نگیرد. در واقع باید این موضوع به کودک آموزش داده شود که رفتارهای بد برای آن است که از آنها پند بگیریم، نه اینکه تقلیدشان کنیم. اگر کودک خودش را به جای شخصیت مثبت قصه بگذارد و مانند او فکر کند، می تواند رفتار خوب و بد را از هم تشخیص دهد. در واقع اگر کودک در جایگاه مثبت قرار گیرد، می تواند به راحتی متوجه اشتباه‌های اشخاص منفی قصه شود. رصد و ارزیابی این انیمیشن ها اول از همه باید از طریق مسئولان زیربط و بعد از آن خانواده ها صورت گیرد تا اثرات منفی آن به حد اقل برسد.
واقعیت اینه که هر انیمیشنی، هر اثری باید ارزیابی بشه، رده‌بندی سنیش مشخص بشه. این کاری که توی تمام دنیا انجام میشه، البته خب توی کشورهای مختلف معیارهای مختلفی دارن برای ارزیابی، ولی واقعیت اینه که هر انیمیشنی باید ارزیابی بشه و اگر والدین میخوان انیمیشنی رو برای بچه‌شون پخش کنن، باید حتما قبلش در مورد اینکه اون انیمیشن چی هست، کدوم شرکت ساخته، اون شرکت کارنامه‌های قبلیش چجوری، آثار قبلی که ساخته چه محتوایی داشتن، و اینکه خب ارزیابی اون انیمیشن رو حتما مطالعه کنن. اگر بگیم والدین نمیرسن که این کارها رو انجام بدن و حرف درستیه، باید یک سری از مراجعه کنن که این کار رو براشون انجام بدن، یعنی مرجع مورد اعتمادی داشته باشن که اون مرجع فیلم ها و انیمیشن ها رو بررسی میکنه و به والدین کدوم بعد توی دیدن کدوم انیمیشن باید یه سری ملاحظات داشت و اینکه حالا جنبه های مختلف مثبت و منفی انیمیشن ها رو برمیشمارن. توی کشور ما البته این رو بگم یه سری از مراکزی وجود دارن که به صورت بین المللی این کار انجام میدن، یعنی مثلا سایتی وجود داره که میاد هر انیمیشنی که تازه اکران میشه رو بررسی میکنه و نکاتی که والدین لازمه بدونن رو معرفی میکنن. ما سایتی داریم که به صورت بین المللی این کار انجام میدن. توی کشور ما این اتفاق میفته، یعنی هم بعضی از کارشناسان سوادرسانی و فیلم انیمیشن این ارزیابی رو انجام میدن، هم یه سری مراکز تخصصی داریم که این کار رو انجام میدن.
در واقع انیمیشن ها بازی های رایانه‌ای و شخصیت های آنها جزء باورپذیر زندگی کودکان ما هستند. باید شرایطی برای کودک مهیا شود تا رفتارهای درست را یاد بگیرد و رفتارهای بد را بشناسد و از آنها دوری کند.
شنوندگان عزیز، زنگار رو به اتفاق شنیدیم. امیدواریم که مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، ساعت 8:57 دقیقه است.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
ما قوم لا يمكن ان يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
خدای متعال می‌فرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
فرصت همه ما برای زندگی زیاد نیست. تا چشم هم میذاریم میبینیم که عمرمون گذشته. پس وقتمون رو صرف خوبی کردن کنیم، صرف خوبی ها کنیم، صرف شادی، صرف لذت و البته آرامش. درود بر همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، با ما همراه باشید.
سبب خوشخبری هدهد سلیمان است که مژده طرب از گلشن سبا.
در تدارک شب یلدا ما را به خوانش یک غزل با صدای خود میهمان کنید.
به بوی نافه‌ای کاخر سبا زان
عالم از شور و شر عشق خبر هیچ.
غزلی مهر وداع عشق روان خواهد.
شما می توانید با انتخاب یکی از غزلهای منتخب دیوان حافظ که در وبلاگ شبکه معرفی شده است آن را بازخوانی و برای ما ارسال نمایید.
برای دریافت اطلاعات بیشتر به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید. مهلت ارسال آثار 30 آبان ماه 1402.
خیلی ممنونیم از این که رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید و سامانه پیام کوتاه ما رو به خاطر بسپارید 301035 جهت دریافت نظرها، پیشنهادها و البته اگر